با اعلام ساعت 21:09 شب از تهران، جام جهانی پخش شبکه رادیویی جوان، شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. انشالله که طاعات و عبادات و نماز روزه های شما عزیزان در این روزها و شبهای خوش ماه مبارک رمضان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری به بیان مطالبات به حق و قانونی شما عزیزان شنونده میپردازیم در هیئت دولت.
خیلی کسی باید فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمونو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلا،
یعنی اینکه آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم.
هر و آخر
هیئت ملت.
هیئت ملت امکانی است برای دور هم نشستن و با هم گفتگو کردن. این برنامه فارغ از تعاریف و دسته‌بندی‌های رایج سیاسی در تلاش است تا با فراهم کردن زمینه گفتگوهای صریح، شفاف و سازنده، فرصت انتخابی آگاهانه را برای جوانان فراهم کند. نشست‌های هیئت ملت امکانی است برای ایستادن در کنار هم برای ساختن ایرانی مقتدر. در هیئت ملت تمرین می‌کنیم تا با هم بگوییم، بشنویم و آگاهانه تصمیم بگیریم. ما با ایجاد فرصت برای همه سلایق، گرایش‌ها، احزاب و افراد مستقل در تلاشیم تا به بست گفتمان انقلاب اسلامی کمک کرده و از راهکارهای حل مسائل کشور بپرسیم و پاسخ بگیریم. اینجا در رادیو جوان و در برابر هیئت ملت با شما شفاف و صادقانه سخن میگوییم.
به نام خدا و سلام. به مدت 1 ساعت در هیئت ملت باشید. با نزدیک شدن به زمان 13 انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه، اونچه که این روزها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای فکر و دغدغه مردم و صاحب نظران شده اینه که چه راهکارهایی و چه خط مشی‌هایی باید اتخاذ بشه تا چرخ حرکت کشور در زمینه‌های مختلف تندتر بچرخه، یا اگر در جایی به مشکل برخورد کرده اون مشکل برطرف بشه. این روزا کارشناسان اظهار نظرهای مختلفی در این زمینه دارن و راه حل‌هایی برای موضوعات مختلف در دولت آینده در نظر گرفتن. ما اینجا در هیئت ملت در هر برنامه میهمان یکی از این صاحب نظران مسائل کشور هستیم تا بیشتر با تفکرات اونها، راه حل‌ها و پیشنهادهاشون برای اداره کشور آشنا بشیم. با این امید که در پایان این برنامه با فکر و ایده جدیدی برای موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آشنا شده باشیم و با آگاهی بیشتری برای اداره آینده کشور مشارکت کنیم. خب در این برنامه و در برنامه هیئت ملت میزبان جناب آقای رامین مهمان‌پرست، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه هستیم. ایشون فارغ التحصیل از دانشگاه شریف هستن، سابقه سفارت در کشورهای مختلفی در کارنامه ایشون هست، سابقه دستیار ویژه وزیر امور خارجه را دارن و در وزارت امور خارجه در سمت‌های مختلف دیگه‌ای فعالیت داشتن. آقای مهمان‌پرست، خیلی خوش آمدین به رادیو جوان. سلام علیکم.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که این برنامه بتونه به اون اهداف والای خودش برسه و مردم وضعیت بهتری داشته باشه.
اما مثل هر برنامه 4 همراه دارم. آقای علی مرادخانی در میز فرهنگ. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، ارادت، خیلی مخلص.
خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس میز جامعه.
عرض سلام و احترام خدمت شما هستم.
آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس میز اقتصاد.
سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
و آقای علیرضا فیروزی به عنوان کارشناس میز سیاست و بین الملل. آقا سلام علیکم.
سلام آقای هوشمندی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مهمان عزیزمون هستم.
زنده باشید. خب آقای مهمان پرست، رفقای ما در میزهای مختلف همراه شما هستن، سوالاتی رو مطرح میکنن، موضوعاتی رو میگن که شما باید از بین سه موضوعی که میگن یکیش رو انتخاب بکنید و بسم الله میریم سراغ میز فرهنگ و آقای علی مرادخانی.
عرض ارادت و سلام مجدد خدمت آقای مهمان پرست عزیز. آقا من از یکی از مقوله ها میگذرم، چون ابتدا انشالله از حضور شما دربارش سوال میکنم، اما دو تا مقوله‌ای که مد نظرم هست که در واقع دربارش با شما گفتگو بکنم، یکیش بحث فضای مجازی هست و اتفاقاتی که در واقع به تبع فضای مجازی توی سالهای اخیر در محافل مختلف بالاخره توی افکار عمومی مطرح شده، و دومین موضوع هم مهندسی فرهنگی کشور هست که در واقع این ترتیب و تعدد ارگان‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی و در پس اون اولویت بندی فرهنگی که توی نگاه شما وجود داره درباره مسائل کلان این روزهای کشورمون در سپهر فرهنگی، کدوم رو مفصل تر صحبت بکنیم، مهندسی فرهنگی رو یا فضای مجازی رو؟
به نظرم فضای مجازی.
خب پس فضای مجازی میتونیم در بخش دوم که یه قدری مفصل‌تر صحبت بکنیم. برم سراغ دو تا سوال دو دقیقه این. پس سوال اولم این هست که آخرین فیلمی که دیدید چی بود آقای مهمان پرست؟
فیلم که خیلی دیدیم، هم فیلم‌های صدا سیمای خودمون رو دیدم، هم فیلم‌های سریالایی که خارجی بوده. سریالای خارجی بیشتر رو فیلمایی که برمیگشت به سیاست خارجی در رقابت بین قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و شوروی سابق یا نفوذی‌ها و جاسوس‌ها و ترفندایی که به کار می‌بردن. تو داخلم که خب فیلم‌های مختلف
تلویزیون. حالا میشه اسم ببرین؟
شما حتما سراغ فیلم گاندو میخواید بگیرید چون به سیاست خارجی ربط داره، یا بخشش مثلا گاندو یا یه بخشش لابد فیلم آقازاده. بله بعضی از اینا رو دیدم.
آخرین کتابی که مطالعه کردین قربان؟
آخرین کتاب هم برمیگرده باز به کتابایی که تو بحثای سیاست خارجی ما دنبال میکردیم. البته من خودم چون مشغول تدوین کتاب هستم الان دارم یه کتابمو که منتشر کردم به عنوان دیپلماسی تجاری خاطرات یک سفیر، که سعی کردم در اون تمام تجربیات مفید سفارت‌هامو در 12 سال گذشته با اولویت بندی بحث اقتصادی تجاری بیارم. کتاب دومم که الان 70-80% دیگه آماده شده تحت عنوان خاطرات یک سخنگوه که با گرایش دیپلماسی عمومی، که با توجه به اهمیتی که دیپلماسی عمومی داره خودم دارم طراحی.
و میتونم درباره سلیقه موسیقیتونم بپرسم؟
بله حتما. من یه سبکی از موسیقی تقریبا سنتی که برمیگرده به اون غرور ملی مردممون، به اون خیلی علاقه دارم، و تو افرادی که تو این زمینه خوب کار کردن، آقای سالار عقیلی رو فکر میکنم آثارشون خیلی برای مردم و برای اون غرور ملی که لازم داریم خیلی مؤثر و مفیده. ولی خب افراد دیگه هم بودن، مثلا من از آقای افتخاری از صداشون خیلی و از بسیار تولیداتشون خیلی خوشم میامده. توی بعضی از نسلای جوانترمونم خب بعضی ها بودن که آثار خوبی داشتن،
مثلا
حالا افراد مختلفی.
آقا اسم بده نداره.
آخه ببینید الان ما مشکل اون چیز دیگه است، متاسفانه تو اشعار کم پیدا میکنیم که شعرهایی که قوی باشه و انگیزه بده و جوانها رو به یه سمت خوب ببره. ولی مثلا از کار آقای رضا صادقی خیلی خوشم.
خیلی خوب. برم سراغ سوال دوم باشه شما. آقای مهمان پرست، نهادها و آرایش نهادها و ارگانهای فرهنگی کشور ما از شوراهای عالی بگیریم تا در واقع نهادهای منصوب به دولت، خود وزارت ارشاد و در واقع معاونتهای مختلف و اتفاقات از این دست، باعث شده که الان ما خب بالاخره یه چینشی توی سپهر فرهنگی کشورمون داشته باشیم که خیلی ها معتقدن در اون دولت و ارگانهای در واقع مربوط و منصوب به دولت خیلی نمیتونن ایفای نقش جدی و تاثیرگذاری داشته باشن. حتی تو شوراهای عالی هم جاهایی که در واقع باید خود رئیس جمهور یا منصوبین به دولت ایفای نقش جدی بکنن، چند سالیه که داریم میبینیم که خبرهای خوشی ازش به گوش نمیرسه، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمیدونم شورای عالی فضای مجازی، که عموما اینا در واقع با رئیس رئیس این شوراها، خب رئیس جمهور است طبق قانون دیگه. این یه موضوعه. و از طرف دیگه اولویت بندی کشور، یعنی توی فضای فرهنگی، یعنی الان اگه ما بخوایم در واقع به مهمترین مسائل فرهنگی کشور بپردازیم، در نگاه حضرت عالی کدومی که از این مسائل در واقع در اولویت اول قرار میگیره؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که الان داریم تعدد مراکز مختلف فرهنگی و تبلیغیه. ما اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه که تو تقسیم بندی‌های خودمون فرهنگ و تبلیغ رو کنار هم دیدیم. واسه همین مراکز فرهنگی و مراکز تبلیغی متعددی داریم که اینها شاید به خاطر اون تعدد ما را از یک نوع هدف گذاری و یک نوع مدیریت و سازماندهی یه مقدار خارج میکنه. اصولا سیستم‌های بوروکراتیک که تو کشور ما هست، که تو بخش‌های مختلف باعث ناکارآمدی میشه، تو بخش فرهنگ هم همین جوری شده. یه مشکل دیگه که باز ما تو بخش فرهنگ داریم که تو بخش‌های دیگه هم هست، اینی که خیلی می‌خوایم دولتیش کنیم، در صورتی که باید در کشور مثل سایر بخش‌های مهم دیگه در واقع دولت یا نظام طراحی بکنن، سازماندهی کلی بکنن، یک مدیریت از بالا داشته باشن، ولی تو مرحله اجرا ما باید اجازه بدیم بخش‌های خصوصی و خلاقیت خودشونو به کار بگیرن، خود مردم وارد بشن، چارچوبا رو ما باید تعیین کنیم و هدایت کنیم و حمایتشون کنیم. الان خیلی از کسانی که واقعا تو زمینه فرهنگ میتونن بسیار مفید و مؤثر باشن، به خاطر اینکه ابزارشو ندارن یا با رقبای بزرگ دولتی روبروان، همه اختیارات در دست اونهاست و حمایت نمیشن، متاسفانه نمیتونن فعال باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای رامین مهمان پرست. آقای علی مرادخانی، سپاسگزارم از شما بابت اداره این میز. اما فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم، همراه شما شنوندگان هستیم.
هیئت ملت مکانی است برای بیان دغدغه‌های جوانان در عرصه‌های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد. همراه با پاسخ صاحب نظران.
خب بریم سراغ میز جامعه و سرکار خانم دکتر معصومه نصیری و سوالاتی که مطرح خواهند کرد.
عرض خوش آمدگویی و احترام. در بخش جامعه خیلی مستقیم میرم سر سه تا کلام موضوعی که قرار هست در واقع شما برای ما درباره صحبت بکنی: بحث آسیب‌های اجتماعی، مسائل زنان و بحث ازدواج و فرزندآوری. آقای دکتر، از بین این سه موضوع، موضوع اصلیتون رو انتخاب بفرمایید و دو تا موضوع دیگر من.
به نظرم موضوع اصلی آسیب‌های اجتماعیه.
بله، پس وارد مسئله زنان میشیم و اینکه به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه ما و بخش تاثیرگذاری از جامعه ما زنان جامعه هستند، و اینکه شما مسائل جدی زنان رو چه چیزهایی میدونین؟ آیا این خرده مسائلی که مطرح میشه، مثل ورود به ورزشگاه ها، مثل دوچرخه سواری، حجاب و غیره، رو مسئله اصلی میدونین یا نه مسائل زنان موضوعاتی فراتر از اینها هستن؟
ببینید، اولین نکته که در رابطه با خانم ها باید مطرح بکنیم اینه که ما خیلی روی این مسئله متمرکز میشیم که خانم ها و آقایان رو جنسیتشون، و اینکه مثلا اگه بخوایم یه فعالیتی براشون تعریف کنیم، دقت بکنیم که ببینیم مثلا اینا خانم هستن یا آقا. خب این یه مشکل جدیه دیگه، چون فرقی نیست که بین خانم‌ها و آقایون، یعنی باید ملاکمون شایستگی و توانایی باشه تو هر بخشی. اگه قراره که در جامعه فعال باشن، همه‌شون در یک ساعت میتونن فعال باشن. اگه قراره که تو سطوح مختلف در مدیریت نقش پیدا کنن، همه‌شون میتونن نقش پیدا کنن. نباید خانم بودن یا آقا بودن تأثیری توی این انتخاب ما بگذاره. ما دچار افراط و تفریط میشیم. بعضی وقتا به خاطر اینکه نقش خانوما رو کم رنگ می‌بینیم یا فکر می‌کنیم توانایی ندارن، به صورت خود تحریمی یه محدودیتایی براشون ایجاد می‌کنیم بعضی وقتا هم خیلی دیگه فکر میکنیم چون میخوایم با خانوما بها بدیم، حتی اگه توانایی و شایستگی کاری نداشته باشن، حتما میخوایم به خانومی رو منصوب بکنیم در یک پستی که به دیگران بگیم مثلا ما به خانوما خیلی اهمیت میدیم. هر دوش اشتباس دیگه، یعنی بین خانوم و آقا فرق نداره. اگر واقعا توانایی، شایستگی، لیاقت بین کسانی که واسه یک موضوعی میخواد مورد بررسی قرار بگیره اون ملاک باشه، میتونن خیلی از خانوم ها انتخاب بشن، میتونن آقایون انتخاب بشن. ما چون اسیر حاشیه میشیم، به جای شایستگی توجهمون جلب میشه به اینکه مثلا گرایش داشتن به انتخاب خانم ها یا حمایت از اونها، اون الان برای جامعه مثلا میتونه یه تبلیغ خوب باشه، یا نه محدود کردنشون یه گروهی رو خوشحال میکنه. همین مسئله رو مثلا ما تو دانشگاه داریم، تا یه مدتی چون تو کشورهای دیگه ما رو متهم میکردن به اینکه خانم ها تو ایران خیلی فعال نیستن، ما خیلی خوشحال بودیم همه جا به عنوان یک موضوع مثلا تبلیغاتی میگفتیم که اکثریت دانشجویان دانشگاه ما رو مثلا دخترها تشکیل میدن، مثلا بالای 60% دخترن. در صورتی که باید ببینیم اگر همین تصمیم رو گرفتیم و این سیاست رو گرفتیم، این مثلا چه تبعات اجتماعی داره، اصلا چیز خوبیه یا بدیه. اگر مثلا فرض کنید که تعداد فارغ التحصیلان خانم ما بیشتر از آقایون باشه، مثلا این تبعات خوبی داره یا بدی داره؟ اصلا خوبه که ما تقسیم بندی کنیم بگیم مثلا توی رشته‌های خانم‌ها میتونن بیان، توی رشته‌های نمیتونن بیان؟ یعنی به جای اینکه متاسفانه ما رو شایستگی افراد به طور یکسان بخوایم برنامه‌ریزی کنیم، خانم بودن یا آقا بودن،
پس مسئله اصلی رو شما بحث توجه به شایستگی زنان و در واقع افراد اساسا میدونید تو این حوزه.
بحثایی مثل مثلا ورود به ورزشگاه یا مثلا ورزش کردن خانم ها، حالا یه چارچوبای اخلاقی کلی ما داریم، اگه قرار اخلاق رعایت بشه آقایون هم باید رعایت کنن دیگه. خیلی وقتا آقایون ممکنه بی اخلاقی بکنن تو ورزش کردنشون، اگه قراره تو ورزشگاه مثلا خانم ها بخوان وارد بشن اشکال داشته باشه، خیلی از آقایون که بیشتر اشکال داره ورودشون وقتی که حریما رو رعایت نمی کنن. اگه یک چارچوبی داشته باشیم که اخلاق حاکم باشه و فرهنگ جامعه به اون نقطه رشد خودش رسیده باشه، اتفاقا خیلی وقتا حضور خانم ها تثبیت میکنه یک شرایط بهتر فرهنگی رو.
بسیار عالی، از هر دو عزیز سپاسگزارم. اما فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود با ادامه هیئت ملت.
همنشینی دلنشین به قصد پرسشگری، حل مسئله و روشنگری در هیئت ملت رادیو جوان از ساعت 21 تا 22 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه.
خب خیلی ممنونم که شنونده هیئت ملت هستین. ما در این برنامه میزبان جناب دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه هستیم. اما بریم سراغ میز اقتصاد و آقای دکتر سید حسین رضوی پور.
بندم عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شما. موضوع اولی که خدمتون عرض میکنم بحث کسری بودجه دولت هست، اینکه ما همچنان سالهاست کسری بودجه داریم در کشور و نمیتونیم این رو کاهش بدیم، همش هم داره افزایش پیدا میکنه. موضوع دوم بحث مهار تورم و رشد نقدینگی هست و موضوع سوم بحث تولید و فضای کسب و کار و موضوع چهارمی هم که پیشنهاد میکنم بحث مسکن به عنوان حالا لوکوموتیو حرکت در واقع رشد اقتصادی کشور. از بین اینها هر کدوم رو که صلاح میدونید و اولویت بیشتری براش قائل هستید بگذارید برای پارت دوم. در مورد دو تا از سه تا موضوع باقی مونده در حد هر کدوم 1.5 الی 2 دقیقه پیشنهاداتتون رو بفرمایید.
هم مسکن خیلی مهمه، هم تولید خیلی مهمه، ولی تو بخش بودجه و تورم که به هم ربط داره و میتونه زمینه سازی به سه بخش دیگه هم باشه، من فکر میکنم اونو بیشتر صحبت کنم.
خب پس شما 8 دقیقه وقت پارت دومتون رو برای بحث کسری بودجه و تورم بفرمایید. الان در مورد دو موضوع دیگه فرمایشاتتون رو بفرمایید.
بله، خب ببینید، ما در کشورمون همین الان 3 میلیون کمبود مسکن انباشته شده داریم و 2 میلیون تو بافت فرسوده. ما سالیانه به طور متوسط بین 550 تا 650 هزار ازدواج جدید داریم. یعنی فرض کنید توی دوره 8 ساله اگر دولتی بخواد شکل بگیره و 8 سال بخواد مدیریت بکنه، 5 میلیون تقریبا ازدواج در این دوره 8 ساله داریم و 5 میلیون هم یا کمبود مسکن یا بافت فرسوده داشتیم، یعنی 10 میلیون مسکن باید ساخته بشه در طی 8 سال. مسکن یکی از مهمترین مشکلات افراد جامعه فعلیمونه، با توجه به اینکه 50% جمعیت کشورمون جوانان بین 15-16 سال تا 39-40 سال هستن. ما سالیانه 1,200,000 مسکن زیر 60 متر رو که توسط سازندگان با تسهیلات بلند مدت و بهره کم، یعنی بهره 6%، تسهیلات 20 ساله با بهره 6% ساخته بشه و تمام این به اصطلاح تسهیلات به خریدار واگذار بشه. این که میگم زیر 60 متر به خاطر اینکه جوونی که میخواد تازه ازدواج کنه یا خانواده‌هایی که الان مستأجر هستن یا بازنشسته هستن از نظر مسکن تحت فشارن، دنبال یه سرپناهن. حالا این ممکنه افرادی بخوان خونه 200 متری بخرن، خب اونو برن بخرن. اون کاری که دولت باید بکنه تو حمایت ویژه و تسهیلاتی که بتونه کسانی که مسکن ندارن و صاحب مسکن بکنه رو ما در واحدهای زیر 60 متر پیش بینی کردیم که در دو قسمت تقسیمش کردیم. یه قسمت اونایی که حمایت ویژه میخوان، حالا اسمشون خواهیم بذاریم مسکن مهر، مسکن ملی، هرچی، یعنی ارزش زمین رو از توی به اصطلاح اون واحد مسکونی خارج کردیم. میتونه زمین دولتی باشه تو حاشیه شهر، میتونه زمین اوقافی باشه. تو خیلی از شهرها الان شما یه واحد مسکونی خریداری میکنید، 5 دونگ به اسمتون میشه، یه دونگش مال اوقافه مثلا. برای کسی که مسکن نداره، حالا مهم نیستش که زمینش مثلا یه دونگش مال اوقاف باشه، اون دوست داره یه سرپناه برای خودش داشته باشه، هر وقت هم خواست بفروشه 5 دونگشو میفروشه. ما تو این 1,200,000 مسکن در هر سال 600,000 تاشو با اون حمایت ویژه پیشبینی کردیم که تمامی مبلغی که باید خریدار پرداخت کنه همش تسهیلات خواهد بود 20 ساله با بهره 6%، که اگر شما محاسبه کنید مثلا یه مسکن خوب بخواید بسازید با متری 5 میلیون تومان، 60 متریش میشه یه چیزی بوده 300 میلیون تومان، و اگر این 300 میلیون تومان همش تسهیلات باشه 20 ساله با بهره 6%، یه چیز حدود ماهیانه 2 میلیون تومان میشه که برای فردی که شاغل هست قابل تحمله و میتونه صاحب مسکن بشه. برای افرادی که دوست ندارن زمین دولتی حاشیه شهر یا مثلا اوقافی باشه، دوست دارن داخل شهر باشه، تو شهرهای بزرگ و شهرهای کوچیک خب قیمت زمین چون متفاوته یه مقدار فرق میکنه. تو این طرح 600,000 تای دوم فقط 20% مبلغ رو اگه خودشون داشته باشن، 80% بقیهش تسهیلات 20 ساله با بهره 6% پرداخت میشه که برای شهرستان‌ها میشه یه چیز بوده ماهی 3 میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ مثل تهران میشه ماهی 4 میلیون تومان. در واقع شما وقتی 1,200,000 واحد مسکونی زیر 60 متر دارید تولید میکنه سازنده که به خریدار واگذار میشه و تسهیلاتش قابل تحمل، اقساطش قابل تحمل، شما حدود 1,000,000 شغل دارید ایجاد میکنید، حدود 480 رشته شغلی رو فعال میکنید، چرخ اقتصاد رو به حرکت در میارید و یکی از مهمترین معضلات مردم که بخش هزینه های مسکنه رو از ذهنشون دور میکنید.
یعنی در مورد تولید و فضای کسب و کار هم صحبتی نکردید.
بله، در تولید ببینید، اگه بخوایم اقتصاد کشور نجات پیدا بکنه، باید اقتصاد دولتی ما بره رو بخش خصوصی، بخش خصوصی تقویت بشه، دولت باید تصدیگری رو کنار بذاره. برای تولید بخشای مختلف داریم، تو هر بخشی مهمترین نیاز تولید کننده ها اینه که ازشون حمایت کنیم. حمایت در چند بخشه، بعضی از صنایع ما احتیاج به ماشینات روز دارن، بعضی احتیاج به فناوری‌های روز دارن، بعضی احتیاج به ماده اولیه دارن، وظیفه دولت اینه که اینا رو تأمین کنه. در بخش دیگه الان متاسفانه به خاطر کاهش ارزش پول ملیمون، گردش در سرمایه در گردش و نقدینگیشون کاهش پیدا کرده، تسهیلات میخوان، تسهیلاتی که راحت بهشون داده بشه، با بهره کم بهشون داده بشه، اینقدر سختگیری‌های بانکی توش نباشه که پشیمون بشن. خب اگر بخواد تولید به اون نقطه اصلیش برسه و حمایت جدی پشتش باشه، حتما باید یک نگاهش به صادرات به خارج از کشور باشه. اینجا بحث دیپلماسی اقتصادی مطرح میشه. شما برای صادر کننده هم باید اون وقت تسهیلات بذارید بعد یارانه رو توی قیمت تمام شده بهش بدید تا با رقبای خارجیش بتونه رقابت کنه. باید شما مشوق صادراتی براش بذارید. باید یک سری کارهایی که تو دیپلماسی اقتصادی مطرح میشه مثل کاهش تعرفه. خیلی از کشورها قرارداد می‌بندن، تعرفه ترجیحی می‌ذارن برای صادرکننده خودشون، تعرفه رو پایین میارن، قدرت رقابت پیدا کنه. یعنی ما باید یک دیپلماسی اقتصادی بسیار کامل سازماندهی شده رو طراحی بکنیم که فرمانده این دیپلماسی اقتصادی باید وزارت خارجه باشه، ولی وزارت خارجه‌ای که نشون بده شایستگی و لیاقت این فرماندهی رو داره و میتونه سرویس خوب بده به تولید کننده و صادرکننده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از دو عزیز. اما یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با میز بعدی در کنار شما هستیم.
جوان امروز، جوان دهه 80، نه جنگ رو، نه امام رو، نه انقلاب رو، اینا رو ندیده، اما همون مفاهیم رو با همون روشنبینی، با همون اقتدار که اون روز یه جوانی به جوان فهمیده‌ای دنبال میکرد، امروز این نوجوان ما داره دنبال میکرد.
هیئت ملت، همنشینی جوانان پرسشگر و کارشناسان مسائل کشور.
خب بریم سراغ میز سیاست و بین الملل و همراه بشیم با آقای علیرضا فیروزی.
آقای مهفارس، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. خب یکی از بحث‌های ما بحث تعامل با دنیا و سیاست خارج است که فکر می‌کنم موضوع مورد علاقه شما هم باشه با توجه به پیشینه حضرت عالی. بحث بعدیمون در خصوص حالا احزاب و تشکل‌ها و آزادی بیان و موارد اینچنینی هستش که حالا خدمت شما خواهیم بود، خصوصا در بحث آزادی رسانه‌ها، آزادی مطبوعات. یه بحثمون هم بحث اصلاحات ساختاریه، حالا هم اصلاحات ساختار اداری کشور، هم ناظر به مسئله عدالت، رفع فساد و تبعیض و حالا اشکالات و چالش هایی که ما در ساختار اداریمون داریم که باعث بروز یک سری ناکارآمدی ها و ناکامی ها در سیستم حکمرانی کشور شده. هر کدوم رو مد نظرتون هست ما بزنیم برای بخش آخر و دو سال دیگه هم رو من خدمت شما باشم.
طبیعتاً هر سه موضوع مهمه، ولی ترجیح میدم که راجع به سیاست خارجی مفصل تر صحبت کنیم.
بسیار عالی، استفاده میکنیم از حضور شما. عرضم به حضور شما که یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی و ساختار جمهوریت بحث احزاب هست و تحزب نقش اساسی داره در این موضوع. بالاخره باید قبول کنیم در کشور ما احزاب به اون معنا که باید و شاید فعال نیستن، یا تحزب به اون معنا وجود نداره که بخواد دموکراسی رو فعال کنه. و یکی از چالش‌هایی هم که پیش روی مشارکت هست، ما در آستانه انتخابات هم هستیم و در انتخابات‌های گذشته می‌بینیم، چون تحزب و ساختار حزبی نداریم، گاهن ما مشارکت مردم رو به اون صورت فعال و آگاهانه نمیتونیم درگیر کنیم توی معرفی کاندیداها، توی معرفی برنامه هاشون و مشارکت دادن مردم با تفکرها و دیدگاه‌های مختلف. نظر شما چیه؟ به نظر شما راهکار برون رفته از این فضا چیه؟ کلا چه دیدگاهی دارید در خصوص فضای حزبی کشور؟
خب ببینید، خودتون اشاره کردید، ما متاسفانه احزابی که به صورت مستمر به فعالیتشون ادامه بدن، فقط دمای انتخابات یه دفعه ما مشاهده نکنیم جمال این دوستان رو، و بعدش موقع انتخابات نیان با یک شور و هیجان تصنعی بخوان روی کاندیدا متمرکز بشن و رأی مردم رو جلب بکنن، و بعدش هم دیگه نه به اون تعهدات و وعده‌ها کسی بتونه رسیدگی کنه، نه کسی اصلا مسئولیتی رو قبول کنه. تعصب و داشتن تشکیلات باید یک مبنا و اصولی داشته باشه. شما اگر یه تشکیلاتی باشید با یک مرام و اهداف مشخص، باید طرح‌ها و برنامه‌هاتون رو معلوم کنید. یعنی اگر یک تشکل سیاسی خودش میخواد بر اساس اون اهدافش طرح‌ها و برنامه‌هایی که داره و به اطلاع مردم میرسونه کاندیدایی رو معرفی کنه، اون کاندیدا باید موظف باشه اون برنامه اون حزب رو دنبال کنه و محقق کنه، و اگر انجام نداد یا ناتوان بود قابلیت ارزیابی و به اصطلاح پاسخگویی باید داشته باشه. متاسفانه در کشور اینجوری نیست. ما میبینیم مثلا یه رئیس جمهوری میخواد بیاد تو رقابت شرکت کنه، به جای اینکه طرح و برنامه‌شو بگه میاد مثلا میگه سلام بر فلانی. خب مثلا یه موضوع سیاسی رو میاد تحریک میکنه، یه عده مردم برای اینکه یه کاندیدای دیگه رأی نیاره مثلا فرض کن به یکی دیگه رأی میدن، بعد اون طرف میشه رئیس جمهور مثلا میخواد 8 سال کشور رو اداره کنه، بعد میبینید اصلا یه کار دیگه داره میکنه. هیچ کس نیست بگه آقا شما برنامه چی بود، یا اصلا اگه وعده ای هم داده یه وعده ظاهری داده، مثلا گفته من در 3 ماه اول این کارو میکنم، در 100 روز اول این کارو میکنم، بعد شما میگه آقا برنامه چی شد، میگه نه من کی همچین حرفی زدم. ببینید ما باید مطالبه گری از احزاب و از کاندیداها برای برنامه محور بودن رو به یک خواست عمومی مردم تبدیل کنیم.